بسم الله الرحمن الرحیم.
جالبه که اون شب، شب ازدواج، هدیه‌ای که حضرت فاطمه به امیرالمؤمنین داد شعر بود. ایشون گفتن که من چند بیت شعر راجع به شما سرودم و این شعرها رو به شما هدیه میکنم. شعرهایی در مدح علی سرود فاطمه و هدیه شب ازدواج که فاطمه شعر، چند بیت شعر به علی تقدیم کرد. و وقت برای که یک جمله دیگه بگم، به خاطر اینکه مقام معنوی و معرفتی فاطمه معلوم بشه، وقتی حضرت فاطمه پیامبر از دنیا رفتن و اون وضعیت ایشون خب به هم ریخت کاملا از نظر روحی و جسمی، و یه وقت اونجا داره که فاطمه علی رو خواست، به علی گفت که این من این روایت تا ندیده بودم، اگه هر کس میگفت واقعا باور نمی‌کردم. باز شأن فاطمه اینجا معلوم میشه چقدر بالاست. ایشون گفتن که به ما کان و ما هو و کائن و ما لم یکن الا یوم القیامه، یعنی فاطمه به علی گفت که علی جان بیا نزدیک تا با خبرت کنم از آنچه بود و نبود و خواهد بود تا قیامت. خیلی چیزی که به علی کسی حرفو بزنه، علی خودش منشأ و مظهر علمه. علی کسی که پیغمبر گفت انا مدینه طول علم و علیون بابا، من شهر علمم درش علی است. یعنی هرچه از علوم الهی، علوم گذشته و آینده میخواید از علی بپرسید. وقت فاطمه به علی میگه بیاد چیزایی بهت بگم که راجع به گذشته و آینده است، این نشون میده که چیزایی بوده که فاطمه میدانسته و علی نمیدانسته و فاطمه به علی خبر داده. بعد از جمله خبرهایی هم که ایشون داد فرمودن که یا ابوالحسن، پدرم به من گفت که اولین کسی که به او ملحق خواهد شد و به زودی ملحق خواهد شد من خواهم بود. بعد اونجا چهره علی گرفته میشه. حالا علی که اصلا مرگ و زندگی براش مساویه، ولی خب تعلق خاطرش به فاطمه و احترامش برای فاطمه. بعد اونجا فاطمه میگه از تو میخوام قولی بگیرم، فاصبر لامر الله ورضى بقضائه، ما به زودی از هم جدا خواهیم شد، از تو میخواهم که برای خدا و در برابر امر الهی صابر باشی و صبر کنی و از پا در نیایی، و از تو میخواهم که راضی باشی به قضاء الهی. و با وجود این علی، با وجودی که فاطمه وصیت هم کرده نتونست، یعنی شما میگه علی کسیه که تمام جهان بهش تکیه کرده، وقت علی به فاطمه تکیه کرده. اونجا وقتی که حضرت توی مسجد بود آمدن خبر فضا خبر داد که فاطمه گفتن من دراز میکشم، اگه دیگه بلند نشدم دیگه برید به علی خبر بدید. آمدن خبر دادن مسجد، میگه تو همین فاصله کوتاه ایشون چندین بار دستشو به دیوار گرفت و تا از تو مسجد بیاد بیرون و بیاد این بغل تو همسایه تو خونه، چندین بار دستشو به دیوار گرفت و ایستاد. و اون دفاع بزرگ فاطمه از علی که در دوره‌ای که علی وظیفه خودش رو میدونه سکوت، فاطمه گفت وظیفه تو سکوته و وظیفه من فریاد زدنه. اونجا آمد و سخنرانی عجیب رو ایشون کرد تو مسجد النبی که یک چند تا عبارتش اینه، خطاب به مسلمونا گفت که کسی که حالا میدونیم فاطمه از خردسالی، از کودکی شاهد کتک خوردن باباش بوده، شاهد بعدها شهادت‌های هر بار شوهرش تو جنگ‌ها، چون علی تو هر جنگی بارها شهید انگار می‌شد و برمیگشت، و بعد از مرگ پدر اون مسائل آمد سخنرانی کرد به مردم، گفت شما در رفاه و عیش بودید و امنیت و خوشی، منتظر بودید تا مگر اوضاع علیه ما شود و ما از پا درآییم، گوش به زنگ بودید که در درگیری که ما کی شکست می‌خوریم، در درگیری ها و جهاد ها می گریختید و همواره میل به عقب نشینی داشتید. شما اینجوری بودین با ما تو صفه جهاد اسلام، و امروز جنازه پیامبر را روی دست ما گذاشتید و دنبال دنیایتان رفتید. فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، همه آن چرا آموخته بودید به زمین گذاشتید، زیر پا گذاشتید، و همه آن که به گوارایی خورده بودید بالا آوردید. اما بدانید که اگر همه هر کس که بر زمین است همه بشریت هم کافر شوند، خداوند بی‌نیاز است و همچنان ستوده، شما ضرر میکنید نه دین. اینا روایت مهم، این روایت رو هم سید مرتضی تو شافی آورده، هم سید ابن طاووس در طرائف آورده، هم شیخ صدوق در معان الاخبار آوردن، مرحوم طبرسی در احتجاج آوردن، بزرگان همه این روایت رو نقل کردن. ببین من چون میخوام فرهنگ حاکم بر جهان رو در واقع نقدش بکنم، از فرهنگ اسلام در باب زن دفاع بکنم، برای اینکه این بحث ما لحن تعصب‌آمیز و متعصبانه به خودش نگیره، میخوام اول از نقد خودمون شروع کنم. ماها زنمون و مردمون همون مذهبیامون که ماها باشیم مثلا موقع تست زدن دینمونو بلدیم، ولی موقع زندگی و به خصوص تو تصمیم گیری ها و مناسباتمون ما خودمون نمیدونیم به چی معتقدیم. واقعا خیلی همون نمیدونیم که فرق زندگی کافرانه و زندگی مسلمانانه، یعنی فرق واقعی اسلام و کفر غیر از لغلقه زبان و ظواهر، تو واقعا تو زندگی فرق این دو نوع زندگی چیه. خب تو جوامع مسلمان، حالا نمیگم اسلامی، جوامع مسلمان اهانت ها و ظلم های زیادی در حق همه و از جمله در حق زن شده و میشود که اینا جزء محرمات اسلام اصلا، ولی مسلمان ها نمیدونن اینا جزء محرماته. ظلم هاییه که عادی شده و توجیه مذهبی پیدا کرده، گاهی به نام دینم ممکنه انجام بشه. خانواده های ما با خانواده اسلامی خیلی فاصله داره، این همه اون تعارف رو بذاریم کنار. البته در این حال باید بگیم ها، ما باید بگیم اینا رو، ولی عمل نمی کنیم، ولی باید بگیم، چون بالاخره باید بگیم تا یه وقتی عمل کنیم دیگه. یه جمله دارن حضرت فاطمه که اینم بگم که میخوان روابط زن و مرد رو در واقع برای اساس اصلاح بشه. ایشون یه بار توی جامعه به مردها گفتند، خطاب به مردها این صحبتی کردن، بهشون فرمودن که خیارکم الینکم مناکبتن و اکرمکم لنسائکم، به مردانی که اهل نماز و جهاد و روزه بودن، آدمای مؤمنی بودن، حضرت فاطمه به اونا گفتن که اینا کافی نیست، نوع رفتارتون با همسرانتون هم مهمه پیش خداوند. فرمودن خیارکم اکرمکم لنسائکم، بهترین شما کسانی هستند که با زنانشون خوب باشند. اینم جمله مهمیه که از حضرت زهرا نقل شده و خب نیست. البته متقابلا توصیه های زیادی به زنا شده که با مردها با شوهرانشون، و توصیه هایی به مردان که با همسرانشون. هر دو نوع این توصیه ها در بسیاری از خانواده های ما رعایت نمیشه. منتها راه حل در اسلامی کردن خانواده هاست، اسلامی تر کردن، در اسلامی تر شدن خانواده هاست، نه در غربی شدنش یا غربی تر شدنش. وقت اونجوری مشکل صد برابر میشه با اون راه، چون غرب خودش از این لحاظ تو منجلابه، از این لحاظ، من نمیخوام بگم از همه لحاظ ها، از این لحاظ تو منجلابه، مشکل داره. یعنی زن غربی به عقیده من مظلوم ترین زن دنیاست، زن غربی، چون احساس کاذب آزادی میکنه، احساس کاذب شخصیت میکنه، در حالی که بزرگترین توهین ها و جسارت ها و تحقیر ها در حقش صورت گرفته. تکنولوژی و ثروت و رفاه اینا مشکلات ابزاری رو حل میکنن، ولی مشکلات انسانی رو حل نمیکنن. با این چیزا مشکلات حل نمیشه، گاهی تشدید هم میشه. حتی میخوام این تعبیر رو به کار ببرم که چون های بحث تکنولوژی و اینا ارزشش به جای خود، رفاه و علم و اینا همه ارزش داره، جزو ارزش‌های اسلامی هم هست، منتها ارزش‌های ذاتی نیست، ارزش‌های هدف نیست، ولی به عنوان وسیله کاملا محترمه و دعوت شده به اینها. ولی اینو بدونین، مشکل اصلی بشر مشکل استفاده از تکنولوژی یا اولاق نیست، مشکل اصلیش این نیست، مشکل اصلی مشکل خریت خود بشره، مشکلی که از اولاق استفاده کنیم یا نه. و یعنی وقتی آدما مثل اولاقا زندگی بکنن، روابطشون با هم اینجوری باشه، وقت تکنولوژی مشکلشون حل نمیکنه، مشکل ممکنه زیادتر هم بکنه. و مشکل یا مشکل فرهنگی در سطح جهان یک کابوسه که در هر دهه داره از دهه قبل وحشتناکتر شده. حتی یک روز اگر یه روزی همه روابط هم ماشینی و اتوماتیک بشن، باز روابط انسانی غیر اتوماتیکه. روابط انسانی که نمیتونه ماشینی و اتوماتیک بشه، هر جا شده شکست خورده، باز شعور و اخلاق و عاطفه و عقل باید دخالت کنه. اینا دیگه جایگزین ندارن، هیچ کامپیوتر و ماشینی جایگزین شعور و اخلاق و عاطفه و عقل آدم که نمیشه، که چون خود اونا محصول عقل آدمن، اونا یکی از نتایج عقل آدمن، جایگزین حقیقتا جایگزین عقل نمیتونن بشن، وسیلهن اونا، نه وسیله گردان، اونا بازیچن نه بازی گردان، بازیگردان خود انسانه. پس مشکل فرهنگی انسان باید حل شه. منتها من معتقدم جوامع غیر اسلامی تقصیرشون خیلی کمتره از ما، برای که اونها معلمان خوبی نداشتن. اما ما و شما گرچه شاگردان خوبی نباشیم، ولی معلمان خوبی داریم، معلمان بزرگی داریم. شما با دو تا همین از همین جملاتی که از حضرت فاطمه من نقل کردم میشه یک فرهنگ، یک تمدن ساخت تمدنی از نوع دیگر و یک فرهنگ متعالی تر و یک جامعه و خانواده راحت تر، یک جامعه انسانی تر. با همین دو سه تا جمله‌ای که من نقل کردم واقعا نمیشه به نظر شما؟ اگه همین دو سه تا جمله ایشون دستور روز دنیا قرار بگیره، اینا زندگی بشر رو زیر رو نمیکنه؟ اصلا تمدن و فرهنگ مسیر دیگه‌ای نمیره؟ خود ما وضعیتمون عوض نمیشه؟ مشکلاتمون یک دهم نمیشه؟ ما نباید نقشه اونا رو دنبال بکنیم، نباید آلت بشیم. ما باید نقشه خودمون رو دوباره پیدا کنیم و عاقلانه دنبال کنیم. نسخه‌های اینا هم خیلی از این نظریه پردازی‌ها که اینا به اسم نظریات بدیع مهم داره ترجمه میشه، واقعا درست نیست، غلطه. جوابشو پس داده الان در خود اون جوامع دی. حالا باز نسخه‌های پاره شده رو دوباره دارن وصله می‌کنن، به هم می‌چسبونن، اینجا می‌خوان به اجرا بگذارن. در فرهنگ حاکم بر دنیا که سبقه مادی و غربی پیدا کرده در همه جای دنیا و در بخشی از جامعه خودمون هم، رابطه های انسانی بسیار ضعیف شده و میشه. تضعیف عاطفه و احساس مسئولیت روابط زن و مرد رو فقط به رابطه جنسی فروکاسته و اونم اون جایی که به نفعشونه، و رابطه فرزند با والدین هم تحت تأثیر این وضعیت از حالت انسانی خارج میشه. یعنی بچه فرزند میگه پدرم نوکرمه و به درد پول دادن که میخوره، مادرم هم همین کارو تو خونه میکنه. یعنی رابطه فرزند با پدر و مادر اینجوری میشه. متقابلا از اون طرف والدین دیگه حوصله بچه داری و احساس مسئولیت نسبت به فرزند دیگه نخواهند داشت و ندارند. خیال میکنن یک کار بی ارزش و زائدیه، یا اصلا چون توش منافع شخصی نمیبرن رهاش میکنن. به اصطلاح اصالت لذتی، اصالت راحتی اند. شما فهم کنید چرا جوامع ثروتمندتر، مرفه‌تر و غربی‌تر الان جوامع پیر شدن، سن متوسطشون کاملا پیره. برای چی؟ برای که حاضر نیستن بچه به دنیا بیارن و بچه بزرگ کنن، مسئولیت سختیاشو حاضر نیستن بپذیرن، چون دنبال اصالت لذت هن. لذا الان میدونید اینجوریه، چندین دولت اروپایی رو اعلام کردن که اینا گفتن به جایزه میدیم، سوبسید میدیم که بچه بیارین، سوبسید میدیم، جایزه میدیم به زن و شوهری که چون حوصله ندارن اینا حاضر باشن فقط 5 سال همدیگر رو تحمل کنن، طلاق نگیرن. اعلام کردن رسما به خانواده هایی که فقط 5 سال زن و مردی که حاضر باشن همدیگر رو تحمل کنن و طلاق نگیرند، با هم زندگی بکنن، جدا نشن و سخت جنین هم نکنن و بعد از 1-2 سال فرزندی به دنیا بیارن، ما جایزه میدیم. حتی حاضرین بچه تون رو سر 3-4 سالگی دولت تحویل بگیره، ببره به یتیم خونه ها و پرورشگاه های دولتی، هر وقت هم خواستین بچه بازی کنین با بچه هاتون بازی کنین، بیان بگیرین ببرینشون، مثلا یک بخندین شوخیاتون رو بکنین، باز بیارین اینجا ما بهشون میرسیم. اینقدر حاضر شدن.